دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. جمعه 13 آبان 1401 رو پیش روی شما و در کنارتون در مجله نیمروزی ورق میزنیم با رویدادهای ریز و درشتی که در خودش داره. ادامه اعتراض‌ها در ایران رو شاهد هستیم و همچنین تظاهرات و راهپیمایی حکومتی روز 13 آبان ماه رو هم داشتیم، روزی که اعضای سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند و 444 روز این گروگانگیری به طول انجامید و همچنان روابط دو کشور روابطی است که در تیرگی فرو رفته و تأثیرات این تیرگی روابط رو شاید به نوعی بشه بازتابش رو در آنچه که در 14 گذشته ایران پشت سر گذاشته دید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز جمعه و پیش از هر چیز جا و وقت و زمانی است برای شنیدن کوتاهی از آخرین خبرها با پروانه وحید منش.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. بر اساس ویدیوها و گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی روز و شبانگاه پنجشنبه همزمان با 40 کشته شدن چندین تن از معترضان، اعتراضات در مقیاسی گسترده‌تر از روزهای گذشته در شهرهای ایران ادامه یافت. مناطق مختلف شهر تهران از جمله تهران پارس، نارمک، آریاشهر، سعادت‌آباد، شرک اکباتان، میدان صادقیه، خیابان ولیعصر و انقلاب و محله نازی‌آباد شامگاه پنجشنبه صحنه اعتراضات گسترده ضد حکومتی شد. روز پنجشنبه همچنین ویدیوهای دریافتی از شهرهای رشت، اصفهان، تبریز، ارومیه، قزوین، کرج، سنندج، مشهد و فسا نشان دهنده تظاهرات در این شهرها بود. در فولادشهر اصفهان جمعیتی انبوه در مراسم 40 مهسا موگویی گرد هم آمده بودند. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که 760 هزار نفر در 218 شهر و قلمروی حکومتی جهان خواستار مداخله سازمان ملل برای بررسی نقض جدی حقوق بشر در ایران شدند. بنابر گزارش عفو بین‌الملل، این عده با افزودن صداهای خود به درخواست‌های عفو بین‌الملل خواستار ایجاد یک ساختار مستقل از سوی سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات و بررسی در جهت مسئول شناختن حکومت ایران برای ارتکاب جدی‌ترین یا تحت قوانین بین المللی هستند. عفو بین الملل تأکید کرده که سازمان ملل می باید بررسی جنایات تحت قوانین بین المللی و نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی در جهت سرکوب اعتراضات سراسری را از دسامبر سال 2017 آغاز کند. بنابر گزارش عفو بین الملل، بیش از 200 نفر از جمله 30 کودک از زمان آغاز اعتراضات گسترده در از 25 شهریور تا به امروز در عملیات سرکوب اعتراضها توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. هفته گذشته 10 کارشناس سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر خواستند که فوراً در این زمینه اقدام کنند. ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بین المللی در مورد ایران در یک نشست ویژه یکی از عمده خواست‌های مطرح شده بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در چارچوب کارزارهای انتخاباتی آمریکا در ایالت کالیفرنیا گفت مردم ایران به زودی خودشان را آزاد خواهند کرد. این سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مقابل 10 نفر از حاضران در کالج میراکوستا در شهر سان دیگو کالیفرنیا ایراد شد که شعارهایی در حمایت از اعتراضات ایران در دست داشتند. به گزارش رویترز، بایدن درباره این وعده خود توضیح بیشتری در مورد اینکه چه اقداماتی برای مردم ایران انجام خواهد داد ارائه نداده است. همچنین شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده و پرسش رویترز در این باره نیز بی‌پاسخ مانده است. کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه در بیانیه گفت که آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در ایران باید به خواست همگانی تبدیل شود. این کانون روش‌های معمول حکومت برای سرکوب هرچه بیشتر معترضان را شیوه‌های نخنما شده خواند و ضمن تقبیح برگزاری دادگاه‌های فعالان صنفی، دادخواهان، نویسندگان و معترضان تاکید کرد که بیگمان این روش‌ها مردم آزادی‌خواه را از طلب آزادی باز نخواهد داشت. کانون نویسندگان ایران همچنین در بخشی دیگر از این بیانیه از هواداران آزادی در جهان می‌خواهد که صدای جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران باشند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت که ایران علاوه بر ارائه پهپاد به مسکو در حال بررسی تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه جهت استفاده در جنگ اوکراین است. این مقام مسئول روز پنجشنبه در استانبول ضمن غیرقابل قبول دانستن چنین اقدامی تاکید کرد که هیچ کشوری نباید در این جنگ غیرقانونی از مسکو حمایت کند. جمهوری اسلامی این اتهامات را تاکنون رد کرده است. محمد
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو شش دقیقه بعد از ظهر ایران رو داریم سپری میکنیم، در روز جمعه در کنار شما هستیم، روزی که باز هم باید اشاره بکنیم که مراسم 40 تعداد دیگری از جان باختگان و قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در پیوند با اعتراض‌های سراسری برگزار میشه. روز گذشته روزی بود که تعدادی از جان باختگان از جمله حدیث، سارینا و پارسا در بهشت سکینه کرج مراسمشون برگزار شد و شاهد این بودیم که درگیری‌هایی هم تا پاسی از شب رخ داد بین نیروهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی و همچنین ماموران انتظامی با معترضان. و امروز که در کنار شما هستیم و قراره که مرور کنیم ببینیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده، نباید از یاد ببریم، در ابتدای همین مجله هم یک اشاره خیلی کوتاهی کردم که 13 آبان رو پیش رو داریم، یعنی روزی که سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران و کارکنانش به گروگان گرفته شدند و امروز مراسمی حکومتی هم در همین راستا برگزار شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم در اون سخنرانی کرد که قطعاً به اون صحبت‌های آقای رئیسی هم اشاره‌ای خواهیم کرد و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت. اما فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور داره، یک نگاهی بکنیم به آنچه که امروز به هر حال در پیوند با اعتراض‌ها شاهدش خواهیم بود یا اخباری که تا این لحظه تونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم و راستی آزمایی شده است از سمت رادیو فردا.
محمد ممنون. دیروز همونطور که اشاره کردی درگیری ها بسیار شدید بود در چندین شهر، از کرج گرفته تا فولاد شهر، اصفهان، اسلام آباد غرب، در واقع اونجاهایی که مراسم 40 برگزار می شد و مردم بسیاری اومده بودن، در شهرهای دیگه هم بود. ما تا الان در واقع چیزی که رادیو فردا میتونه تایید بکنه کشته شدن یکی از معترضان در لاهیجان هست بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی. عرفان زمانی دیروز در لاهیجان کشته شد. ابتدا زخمی میشه و ماموران امنیتی وای میستن اجازه نمیدن کسی ایشون رو به بیمارستان منتقل بکنه و بر اثر خونریزی شدید جان خودش رو از دست میده. خبرگزاری های حکومتی از کشته شدن یک بسیجی هم در لاهیجان خبر دادن و ایرنا هم خبر داده که در کرج و در آزادراه کرج قزوین و کماشهر کرج 2 کشته شدن، ولی ما هنوز هویت این 2 رو نداریم. ایرنا همچنین گفته که یک بسیجی هم در کرج کشته شده. در کنار این آمار مجروحان بسیار بالاست، هم بر اساس گزارش‌هایی که ما داریم، هم بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده، معترضانی که زخمی هستند کنار خیابون یا حتی نیروهای پلیسی که زخمی هستند، فعلا هیچ آمار درستی از اینها وجود نداره. ولی شدت خشونت در سطحی بود که اگر نگاه بکنیم توی ویدیوها، کسانی که توی ماشین‌ها دارن فیلم می‌گیرن خودشون میرن زیر صندلی خم میشن، به خاطر اینکه میترسن هدف گلوله قرار بگیرن. چیزی که پیشتر اتفاق افتاده به طور مشخص در مورد شیرین علیزاده در جاده شمال در ایران توی ماشین در حال فیلم گرفتن بود که گلوله بهش اصابت میکنه و کشته میشه و همین امروز مراسم چهلم ایشون در باغ رضوان اصفهان برگزار خواهد شد. غیر از خانم علیزاده مراسم چهلم محمد حسین ترکمان هم در بهشت معصومیه شاهین شهر امروز اعلام شده برگزار میشه. ایشون در دانشجویی بودن که در بابل هدف گلوله قرار گرفتن. ما منتظر هستیم که گزارش ها و ویدیوها دستمون برسه تا بتونیم اطلاع رسانی بکنیم که این مراسم ها به چه صورتی برگزار میشه. کنعان آقایی در بهشت سکینه کرج، حمید صانعی پور در همدان و محمود کشوری در خرم‌آباد دیگر کشته شدگانی هستن که امروز مراسمشون برگزار میشه. اما شب گذشته بعد از این مراسم ها و درگیری ها و اعتراضاتی که وجود داشت، حداقل در دو شهر ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که اعتراضات شبانه برگزار بوده. تا پاسی از شب اعتراضات ادامه داشته، در مشهد بوده و همچنین در اهواز، منطقه احمدآباد مشهد و محله زیتون کارمندی در اهواز.
پس تا اینجا اخبار از این حکایت میکنه. آیا خبری از درگیری های دیشب در مورد حالا اینکه تعداد مجروحانش یا اینکه احتمالاً افرادی که جان خودشون رو از دست داده باشن، چون به هر حال در ویدیوهایی که منتشر شده بود صدای تیراندازی شنیده میشد به کرات؟
همونطور که گفتم، ما تا الان کشته شدن عرفان زمانی در لاهیجان رو میتونیم تایید بکنیم که بر اثر اصابت گلوله بوده. هیچ آماری از بازداشت ها و زخمی ها وجود نداره، همونطور که آماری از کشته شدگان هم وجود نداره. ما همچنان در حال پیگیری هستیم، به خصوص در کرج که گفته میشه دو نفر کشته شدن. همین که بتونیم تاییدیه بگیریم اعلام خواهیم کرد. اما در کنار این چیزهایی که میبینیم و شاهد هستیم، یه مسئلهی که وجود داره تحت فشار قرار دادن خانواده هاست. مثلا به طور ویژه در کردستان، خانواده هایی که اعضای خانوادهشون کشته شدن در اعتراضات، به شدت تحت فشار قرار گرفتن از سوی نیروهای امنیتی که بیان روایت حکومت رو تکرار بکنن جلوی دوربین و بگن که احزاب کردی بچه های اونها رو کشتن. قبلا هم برخی از اونها رسما چنین چیزی رو اعلام کردن. یا مثلا فرشته احمدی که در مهاباد کشته شد، خبرگزاری حکومتی فارس که نزدیک به سپاه هست، به نقل از همسر ایشون ادعاهایی مطرح کرد، در واقع به عنوان مصاحبه چیزی منتشر کرد که همون روایت حکومت رو بیان میکرد و میگفتش که اونجا اعتراضاتی نبوده، همسرش تو اعتراضات کشته نشده. اما با شب گذشته ویدیویی از همسر ایشون هم دیدیم منتشر شده سر خاک ایشون که میگه که همسرش رو جمهوری اسلامی کشت.
سپاس از تو فرشته قاضی. حتما فرشته در ساعت پیش رو باز هم در مجلات ما حضور خواهد داشت، اگر که اخبار تازه‌ای هم باشه در همین مجله خبری تحلیلی هم که با شما همراه هستیم، فرشته به استودیو میاد و شما رو در جریانش قرار میده. 00420221122113 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره تا شما مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید و آنچه که تجربه میکنید، آنچه که میبینید رو منتقل کنید به دیگر شنوندگان ما. من بارها از همین میکروفون استفاده کردم و گفتم که در روزگاری که شهروند روزنامه نگاران نقش اساسی رو بر عهده دارند، قطعا شنوندگان رادیو فردا میتونن چشم و گوش خوب و معتمدی برای رسانه خودشون رادیو فردا باشن. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که در دامنه اعتراض ها بسیار خبرساز شد. خب میدونیم امروز 13 آبانه و 13 آبان برای بسیاری از ایرانی ها گره خورده با یک اتفاق تاریخی و اون هم سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در خیابان تخت جمشید یا طالقانی امروز، که امروز دیگه سفارتخانه این کشور نیست و 4 دهه است که هیچ رابطه‌ای هم بین ایران و آمریکا نیست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اجتماع انتخاباتی که در اون حاضران شعارهایی در حمایت از اعتراضهای ایران در دست داشتن وعده آزادی ایران رو داد. اما خب آقای بایدن توضیح بیشتری نداد. آقای بایدن این صحبت‌ها رو در شرایطی داره مطرح می‌کنه که در این روزها کارزارهای بسیاری هم صورت گرفته در بیرون از مرزهای ایران. اما صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امروز 13 آبان، مراسم حکومتی که برگزار شده بود و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم در اونجا حضور داشت، بی پاسخ نموند و آقای رئیسی به آقای بایدن در این خصوص پاسخی رو داد که با هم بشنویم.
من چند ساعت قبل مطلع شدم رئیس جمهور امریکا سخنانی رو بر زبان شاید از حواس پرتی که دارد جاری کرده، چون این حرف ها زده می شد اما پشت تریبون رسمی گفتنش شاید این اولین بار بود اتفاق افتاد. به من خبر دادن ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو. آقای رئیس جمهور، ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد.
بله، آقای رئیسی میگه که ایران هرگز گاو شیرده نخواهد شد. در کنار همین مسئله ما شاهد این بودیم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تماس تلفنی که با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران داشت گفته که اتحادیه اروپا در مورد محکوم کردن سرکوب اعتراض‌ها در ایران متحده. این مسائل رو داشته باشید تا بیشتر در موردش بحث کنیم و بازترش کنیم با حضور شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا. آقای مدرس بهتون سلام میکنم. خب جدای از این که روز 13 آبان به هر حال یک روز حکومتیه و قاعدتا باید صحبتهایی مطرح بشه که کفه سنگین ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران رو نشون بده، اما واکنش آقای رئیسی به صحبتهای آقای بایدن رو چگونه باید ارزیابی کرد؟ اون هم در شرایطی که روز گذشته شاهد این بودیم که یکی از ورزشکاران به نام ایران آقای خادم عنوان کرد که دولت غایب بزرگ اعتراض هاست و همه چیز رو به گفته آقای خادم دولت دو دستی سپرده به گروه های حالا امنیتی یا بازوهای امنیتی و خودش به هر حال فضا رو خالی کرده.
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، بحثی که هست این جنس صحبتایی که آقای رئیسی کردن و در کنار اون بحثی که حالا مطرح شده تحت عنوان امنیتی شدن هرچه شدیدتر سیستم، برمیگرده به یه نکته‌ای که ما باید بیایم اساساً این جنس نظام‌های توتالیتر، جنس نظام‌های تمامیت‌خواه رو بشناسیم. و عملاً این نظام‌ها با اینکه در ظاهر شاید خیلی با هم تفاوت داشته باشن، یکیشون کامل از بیخدایی صحبت می‌کنه، یکیش میاد تبدیل به یک تئوکراسی میشه، ولی عملاً جنس و ماهیت اینها یکیه. شما وقتی که کتاب ریشه های تمامیت خواهی هانا آرنت رو میخونید میبینید که در آخرین مرحله نظام های توتالیتر یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان اینکه حلقه خودی ها به مراتب تنگتر از پیش شده، جو به مراتب امنیتی تر شده و این حلقه تنگ امنیتی هی شروع میکنه به تصفیه حساب های داخلی. شما الان وقتی که سیستم حاکم در ایران جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید میبینید که در نهایت اومد کسی رو به ریاست جمهوری برگزید، یعنی کسی رو حالا معرفی کرد برای همون انتخاباتی که به اسم انتخابات هست، که این آدم یک سابقه امنیتی بسیار بسیار قوی داره، سابقه بسیار سیاهی داره و همین آدم هم خب به مراتب توانایی کمتری داره نسبت به کسانی که پیش از او بودن. نه اینکه اونها توانا بوده باشن، اما از همون توانایی های حداقلی هم دیگه برخوردار نیست. در کنار اون بله، جو به مراتب داره امنیتی تر میشه به خاطر اینکه محض از دست دادن مشروعیت و ایجاد بحران پیش اومده و فکر میکنن که در چنین شرایطی با تنگتر کردن حلقه قدرت میتونن به نوعی کنترل ایجاد کنن، غافل از اینکه یک چیزی رو که این آقایون متوجه نمیشن اینه که ما یک بحثی داریم در خشونت تحت عنوان دیالکتیک خشونت، به این معنی که خشونت خشونت زایی میکنه. اینطوری نیست که شما بخواید برخورد خشنی داشته باشید با جامعه و فکر کنید با این کار میتونید اونا رو مرعوب کنید و اونا دست از مبارزه میکشند. اتفاقا از یک جا این برخورد خشن باعث میشه که خشونتی که در جامعه علیه اونها به وجود میاد که در اینجا دفاع مشروع هستش افزایش پیدا کنه.
آقای مدرس اجازه میدین اینو بپرسم، چون به هر حال محتوای صحبت‌های آقای رئیسی در روز 13 آبان یک دوگانه ای رو به میون میکشه، یعنی مطرح کردن بحث‌هایی مثل اینکه به هر حال ایرانی‌ها در برابر آنچه که اونها بیگانگان مینامند ایستادند و از طرف دیگه شرایط گوشه چشمی هم داره به شرایطی که الان در ایران شاهدش هستیم، یعنی اعتراض‌ها، و این وضعیت دوگانه به نظر شما در صحبت آقای رئیسی خودش رو چگونه داره بروز میده و از طرفی تا چه اندازه میتونه قانع کننده باشه حتی برای افرادی که امروز در همین مراسم حکومتی حاضر شدن؟ این صحبت ها واقعا قانع کننده است؟
ببینید، نه تنها این صحبت ها قانع کننده نیستن، بلکه اساسا توالی منطقی ندارن. یعنی اینکه من خدمتتون گفتم قبل از این باز آدم هایی بودن که یک توانایی های حداقل در گفتار داشتن، دیگه حتی اونم وجود نداره. الان آقای رئیسی وقتی که صحبت میکنه اصلا به نوعی وهم‌آلود و هذیان‌آلود این صحبت ها. یعنی ببینید قبل از این مثلا کسانی بودن می اومدن به شکل سیستماتیک و انتخاب شده نادیده می گرفتن اون چه که داره در داخل اتفاق می افته یا در خارج اتفاق می افته رو، اما صحبت های ایشون عملا حاکی از اینه که اصلا گویا اطلاعی ندارن از اون چه که داره داخل یا خارج اتفاق می افته، و این در این بوق بیگانه ستیزی دمیدن این دیگه کمکی نمی کنه. آخه ماهیت جمهوری اسلامی الان 43 ساله دارن با دنیا می جنگن، اونم با دشمنهای خیالی که علناً کاری به کار اینها نداشتن. ببینید شما وقتی که اینها آقایون میرن همیشه آتش افروزی می کنن، معلومه که اونها پاسخ میدن و در پاسخ اونها اینها همیشه میان به نوعی مظلوم نمایی میکنن، میگن ببینید حرکت اول از سمت اونها بود. ولی عملا در رابطه با صحبت‌های آقای رئیسی نه تنها ایشون اطلاعی ندارن نه از وضعیت داخلی و نه از وضعیت خارجی، بلکه این پلی که بین این دو وضعیت هست که امروز اومده تظاهرات داخل ایران رو متصل کرده به جامعه ایرانی خارج از ایران و برای اولین بار اومده یک ارتباط بسیار قدرتمندی ایجاد کرده که اینها رو به هم وابسته کرده، این رو هم حتی نمیتونن درک کنن. یعنی این نیستش که این رو درک کرده باشن و نخوان بیان کنن و به نوعی بخوان اون رو بزنن، بلکه جنس صحبت هایی که ایشون میکنن اساسا نشون دهنده اینه که اطلاعی از این موضوع ندارن.
ولی به هر حال چگونه است که در شرایط کنونی که ما شاهد این هستیم که واکنش های بین المللی هم برانگیخته شده، الان مثلا صحبتی که جوزف بورل هم مطرح کرده از سمت اتحادیه اروپا، ببینیم که مسئله ایه که چندان اونها هم دیگه نمیخوان قضیه رو خیلی ساده برگزار کنن و از کنارش بگذرن، اما جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکنه که به شکل دیگه‌ای قضیه رو پیش ببره، و از طرفی این نوع برخورد با ماجرات تا چه اندازه اصلا میتونه در قرن 21 که ما داریم درش زندگی میکنیم پاسخگو باشه و جواب بده؟ اصلا این شکل بسیج توده‌ای برخورد کردن و همه چیز رو در قالب توده های بیشکل دیدن،
خب در قالب توده های بیشکل دیدن مختص به چند کشور خاصه، از جمله جمهوری اسلامی، از جمله فدراسیون روسیه، کشورهایی که از نظر سیاسی هنوز به مرحله توسعه حداقل در مرتبه در وهله حاکمیت اصلا و ابدا به مرحله توسعه نرسیدند. اینکه اینها سعی میکنن به هر شکلی بسیج عمومی را بندازن برای اینکه به نوعی بتونن صدای مردم رو خفه کنن، نشون دهنده اینه که با بحران مشروعیت شدیدی روبروان و دارن چنگ به هر ریسمانی میزنن تا به هر شکلی که شده بتونن دولت و حکومت خودشون رو حفظ کنن. اما نکته خیلی مهمی که هست، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی جمهوری به دو دلیل عمده الان اومدن این تغییر رویه سیاسی رو دادن. شما نگاه کنید الان کشورهایی که مثلا اومدن جلسه غیرعلنی شورای امنیت رو برگزار کردن ایالات متحده و آلبانیه. آلبانی کشوریه که عضو ناتوه و پیش از این دچار حملات سایبری بسیار گسترده ای از سمت جمهوری اسلامی شد که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک اونها شد. ایالات متحده هم و اتحادیه اروپا، آقای بورل که گفتید چرا الان دارن تغییر رویه سیاسی میدن، من به شخصه اینو نمیتونم باور کنم که دلشون برای مردم ایران سوخته باشه، برای اینکه هرگز دلشون نسوخته و هرگز اون بعد انسان دوستانه‌ای که ما به شکل توهمی که از انسان دوستی و حقوق بشر نزد اونها داریم 43 سال نشون داده که واقعیت نداشته. اتفاقی که میفته این هستش که یک، حضور پررنگ ایرانیان خارج از کشور در راهپیمایی‌هایی مثل 1 اکتبر، مثل راهپیمایی برلین، وزنه سیاسی ایجاد کرده که افکار عمومی رو داره متحد میکنه و باعث فشار بر این سیاستمداران میشه. یعنی اونها شاید برای ایرانیا اهمیتی قائل نباشن برای مردم ایران، اما در مقابل رای دهندگان خودشون و شهروندان خودشون که هر روز دارن آگاه‌تر میشن نسبت به وقایعی که داره درون ایران رخ میده، ملزم به پاسخگویی هستن و این فشار سیاسی باعث میشه که اونها حتی برخلاف میل باطنی و پیش از این واکنش نشون بدن. جدا از اون اشتباه استراتژیک مهلکی هست که جمهوری اسلامی انجام داد در حمایت از روسیه در جبهه اوکراین، به خاطر اینکه تمام دنیا اومدن متحد شدن علیه حمله روسیه به اوکراین، برای اینکه گفتن اگه ما امروز متحد نشیم فردا روسیه میخواد بیاد سراغ فنلاند، پس فردا میخواد بیاد سراغ سوئد، اروپای غربی و همینطور میخواد پیشروی کنه و این سناریوی بسیار محتملی هستش. و در چنین شرایطی که اوکراین تبدیل شد به زمین جنگی برای دنیا مقابل بله. پیشرفتن روسیه، جمهوری اسلامی اومد از روسیه حمایت کرد و این اصلا و ابدا برای اونها قابل قبول نخواهد بود.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل بین المللی، مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که در ایتالیا ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به صحبت‌هایی که امروز ابراهیم رئیسی مطرح کرده، روز گذشته جو بایدن در مورد ایران صحبت کرده بود و همچنین جوزف بورل هم در صحبتی که با حسین امیر عبداللهیان داشته بود مسائل رو درباره اعتراض‌ها خاطر نشون کرده بود. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه اگر اجازه بدید، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد از اون در کنار شما ادامه بدیم با موضوعی نزدیک به اعتراض ها، مسئله حجاب که این بار در شکل و قالب دیگه ای مطرح شده.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر که بیننده تلویزیون دولتی ایران بوده باشید، برنامه صفحه اول رو دیده باشید، سیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی صحبتی رو مطرح کرد درباره مسئله حجاب. من بخشی از صحبت‌های آقای عاملی رو که آماده کردند از همکارانم میخوام که پخش کنن.
حالا من باید این نکته رو عرض بکنم که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حجاب، در خصوص حجاب بسیار کیفی هست، با حوزه شناخت نسل جوان ما سر و کار داره، با انگیزه ها سر و کار داره، با تعلیم و تربیت سر و کار داره، با اقناع افکار عمومی راجع به موضوع سر و کار داره.
این به معنی مخالفت شما با گشت ارشاد یا شورا با گشت ارشاد؟
ببینید به نظر من گشت یعنی ارشاد یه امر انتظامی نیستش. ارشاد یه امر انتظامی نیست.
چند بار آقای عاملی تکرار میکنه که ارشاد یک امر انتظامی نیست. مدت ها قبل اگر که مراجعه کنید به وبسایت رادیو فردا، یعنی 22 مهر ماه 1401، مطلبی در وبسایت رادیو فردا به نقل از نشریه تایمز، روزنامه بریتانیایی تایمز منتشر شده که در اون مطرح میشه که آقای عاملی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغوله در تدوین و تصویب قوانین سختگیرانه در زمینه حجاب اجباری نقش داشته، مدیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن که مورد تایید دولت بریتانیاست و در زمینه ارائه مشاوره حقوقی به مهاجران فعالیت میکنه. این روزنامه به تلاش آقای عاملی برای ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا اشاره کرده و تاکید میکنه که او کتابی درباره حجاب و زنان که سال 2006 میلادی در بریتانیا منتشر شد داشته و خواستار آن شده که برای لباس‌های فرم دانش آموزان و کارگران در بریتانیا گزینه حجاب اسلامی هم در نظر گرفته بشه. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی همچنین در این کتاب خودش خواستار تفکیک جنسیتی مکانها و فضاهای مختص زنان در اماکن عمومی بریتانیا شده، طرحی که اکنون جمهوری اسلامی در برخی پارک‌ها در شهرهای ایران در حال پیاده کردنشه. این مطلبیه که تایمز منعکس کرده درباره آقای سعید رضا عاملی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیه. اما برای اینکه ببینیم جایی که آقای عاملی ایستاده و این بار بعد از گذشت این همه ماجرا، بعد از جان باختن مهسا امینی صرفا به خاطر مسئله حجاب و تذکر حجابی که میگیره و در شرایطی که به هر حال در ضرب المثل های ایرانی داریم، آبی که زمین ریخت رو نمیشه جمع کرد، آقای عاملی اومده و صحبتی رو مطرح میکنه که هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم و نیروی انتظامی درباره حجاب تذکر غیر حضوری بدهد. اجازه بدید که در اینجا صحبت‌هایی رو بشنویم از محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در خصوص این نگاه و این چرخشی که آقای عاملی در صحبت‌های خودش داشته.
به نظر میرسه که اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث شده که بعضی تصور بکنند خوشبینانه که این نوعی عقب نشینی از موضوع گشت ارشاد و نشون دهنده تغییر مسیر حکومت. این خوشبینی سه تا ایراد جدی داره. اولا اگر قرار باشه که کسی عقب نشینی رو اعلام بکنه یا سخنی بگه مبنی بر این که اون چه که تا به حال انجام دادیم غلط بوده و تصمیم داریم مسیرمون رو عوض بکنیم، اون کسی که باید اینو بگه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مسئولیت جدی در پذیرفتن یا نپذیرفتن مسئولیت اون چه که در جامعه اتفاق افتاده نداره که الان بخواد چیزی رو اعلام بکنه یا از چیزی عقب نشینی بکنه. سالهای درازی است که دستگاه‌های اجرایی کشور با تأییدات مستقیم رهبری تو سخنرانی‌هاش و با بودجه دولت دارن یک حرکتی رو ادامه میدن و تا مرز سرکوب و خشونت مردم پیش بردن. حالا یه آدمی که یک مقام مشورتی داره بیاد همچین موضعی رو اعلام بکنه، او اصلا در جایگاهی نیست که چیزی رو بپذیره یا چیزی رو نفی بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که ایشون میگه ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی همچین مصوبه‌ای نداشتیم. خیلی خوب، این چیزهایی که در این سالها انجام شد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی که نیروی انتظامی دنبال کرد و در ذیلش تعرض و تجاوز کرد به پوشش مردم و سبک زندگی مردم، یا اون طرح جامع افاف که اعلام شد، اینها همین کارکرد رو داشتن. شما با تغییر نام که نمیتونید ماجرا رو عوض کنید. ایشون میگه ما مصوبه‌ای به نام گشت ارشاد نداشتیم. خیلی خوب، اون چیزی که دست حکومت رو برای تعرض به مردم باز میگذاشت اسمش چی بود؟ گشت ارشاد نبود، هر چیز دیگری بود. با تغییر نام نمیشه بر این ننگ رنگ پاشید. این نکته دوم. و نکته سوم این که اصلاً برفرض هیچ مصوبه‌ای با هیچ نامی در این سالها هیچ جا وجود نداشت. چه کسی مسئولیت فاجعه‌ای که در این سالها اتفاق افتاده و به این نقطه رسیده رو قرار به عهده بگیره؟ این جماعت از مریخ که نیومدن این کارا رو انجام بدن. در نتیجه خوشبینی به سخنان آقای عاملی رو من خوشبینی ناموجهی میدونم.
برای شنیدید صحبت‌های محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو در این خصوص. جا داره یک اشاره دیگه ای من باز به تایمز بکنم و برگردیم به صحبت‌های آقای اکبرین و ادامش رو با هم بشنویم. آقای عاملی به نوشته تایمز کمیسیون حقوق بشر اسلامی رو در سال 1997 تأسیس کرده و مدرک دکترای جامعه شناسی ارتباطات رو در سال 2001 از دانشگاه رویال هالوی لندن دریافت کرده. همچنین مدارک مربوط به ثبت مؤسسش نشون میده که او ساکن بریتانیا است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پاسخ به تایمز مدعی شده که رابطه میان این مؤسسه و هیچ دولتی وجود نداره. این کمیسیون اضافه کرده که قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران در سالهای آغازین جمهوری اسلامی اجرایی شده و در آن مقطع آقای عاملی حتی در دانشگاه هم نمیتوانست در موقعیتی باشه که بتونه سیاستی ترسیم یا اجرا کنه. حالا از این که بگذریم، اگر به صحنه اعتراض‌ها در داخل ایران برگردیم و اعتراض‌ها رو مرور کنیم که اصلاً جرقه اعتراض‌ها از کجا زده شد، یعنی مسئله حجاب اجباری و اون سگانی زن زندگی آزادی، آیا این میتونه منجر بشه این صحبت ها به مهار اعتراض ها؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، بیشتر برامون میگه.
من سخنان آقای عاملی رو بخشی از یک پروژه بزرگتری میدونم برای مهار اعتراضات که البته ناکامه. قبلاً جمهوری اسلامی تجربه های از این دست داشته، کام روا شده، فکر میکنه این بار هم جواب میده. درست مثل تصور خامی که در مقایسه این اعتراضات با اون چه که در سال 88 و در سال 98 اتفاق افتاد داره. البته من تعبیر اعتراضات رو برای این دوره تسامحاً به کار میبرم. تعبیر دقیقش خیزش انقلابی مردمه، چون از اعتراضات فراتر رفته. اما تفاوت این دوره ها با همدیگه رو جمهوری اسلامی توجه بهش نداره، نمیخواد باور بکنه، مثل همه تجربه های دیکتاتوری دیگه، و برای همین فکر میکنه همه روش های ناکام فریبکارانه ای که در گذشته به کار گرفته برای مهار اعتراضات، وعده هایی داده که به هیچ کدام عمل نکرده و برعکس وضعیت رو بسیار بدتر کرده بعد از خاموش شدن اعتراضات، این بارم جواب میده. برای همین نیروهای دست چندمش رو میفرسته به میدان، تلاش میکنه اون کسانی که انتخاب میکنه کسانی باشن که آدمهایی موجهتر باشن یا سابقه ای از عقلانیت داشته باشن در موضع گیری هاشون. مثلا همین آقای عاملی، آدم گذشتش رو که نگاه میکنه یه حرفای خوبی یه جاهایی زده، خب از این آدم ها استفاده میکنن تا حرفهای عقلانه ای بزنن که سپر واقعیتی باشه که در جریانه. واقعیتی که در جریانه چیزی که آقای عاملی میگه نیست. واقعیتی که در جریانه اراده تمام عیار حکومت برای سرکوب سبک زندگی مردمه، در این سالها در جریان بوده، دولت به دولت آمده، حتی دولت‌ها اومدن با شعار تغییر این وضعیت رأی گرفتن، با شعار جمع کردن گشت ارشاد رأی گرفتن، با شعار احترام به کرامت انسانی رأی گرفتن، اما حکومت در کلان خودش تمام این فرصت ها و راه ها رو بسته. حالا یه آدم های دست چندمی رو میاره، یه حرفای شیکی بزنن، یه مقدار شرایط آرام بشه. به نظر من هم جامعه این روش رو شناخته و هم حکومت بسیار غافلانه گمان میکنه که این روش این بار پاسخ بده.
محمد جواد اکبرین بود، دین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، که در خصوص صحبت‌های تازه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سعید رضا عاملی صحبت می‌کرد که گفته هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم، نیروی انتظامی درباره حجاب تذکر غیر حضوری بدهد. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟ پیام‌های شما رو هم می‌بینم که آماده است تا بشنویم. من از خانم عبادالله می‌خوام که براتون پیام‌ها رو پخش کنم.
من از ایران تماس میگیرم و میخواستم یه پیام بذارم برای ملت عزیز خودم، که همونجور که شاهد هستیم هممون توی تمام دنیا قدم اول رو به سختی عزیزانمون برداشتن و رد شدن. حالا خیلی چیزایی که فکرشو نمی کردیم بهش دست پیدا کردیم، حالا وقتشه که با یه پارچه شدن، واقعا یک پارچه شدن واقعی، بیایم هممون دست به دست بدیم تا کشورمون رو آزاد کنیم.
سلام خدمت بستندرکاران رادیو فردا. من فقط میخواستم بگم که من دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان هستم. در پی اعتراض هایی که در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد، رئیس دانشگاه اجازه ورود نیروی امنیتی ندادن و معاونت ایشون شخصا خودشون رفتن دم در دانشگاه، دم در مهندسی، ورود مهندسی این دانشگاه، و اجازه ورود حتی یک نفر رو هم بدون کارت دانشجو ندادن و مانع این شدن که نیروهای مسلح وارد دانشگاه بشن. واقعا دمشون گرم.
وقتی این رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای در میاد میگه که این بچه‌هایی که میان توی خیابون بچه‌های خود ما هستن، اگه بچه های خودتون هستن چرا بچه های مردم رو اینجوری سلاخی میکنی؟ چرا دو دوزه بازی میکنی؟ تو در دادگاه بین المللی باید برای تمام این جنایت هایی که مرتکب شدی جواب پس بدی. بچه های تو هستن، بچه های شما هستن، بچه های شما کشورهای غربی دارن عیش و نوش میکنن، اینا بچه های ایران هستن.
آقای سپاهی، آقای آخوند، آقای روحانی، آقای ملا، آقای بسیجی، آقای نیروی انتظامی، فرض بر این که شما این قائله رو، این اعتراضات هم خاموش کردین، با اون نفرتی که تو دل مردم دارین ایجاد میکنین و میخواین چی کار کنین؟ با نفرت تو دل مردم میخواین حکومت کنین بر مردم؟ من که فکر نکنم این شدنی باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
این روزها اگر کسی در اعتراضها شرکت کنه و به نوعی مجروح بشه، یکی از مشکلاتش اینه که چگونه به بیمارستانها بره. بیمارستانهایی که گفته میشه که ماموران امنیتی در اونجا حضور دارن و سعی میکنن که نظارت کنن که آیا از مجروحان معترض در اونجا کسی مراجعه کرده یا نه. مثلا در یک مورد به داخل بخش اورژانس بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب میشه. یکی از پزشکان درگیر با این موضوع در فایل صوتی که رادیو فردا به دستش رسیده از جزئیاتی میگه که نشون میده که ماموران امنیتی چگونه دخالت میکنن حتی در امور مربوط به مداوای مجروحین و جو امنیتی که بر بیمارستان ها حاکمه با جمشید زند.
در هفته جاری محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، پس از دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و میر احمدی دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، گفت درباره موضوع ورود نیروهای امنیتی به بیمارستانها مورد اثبات شده‌ای وجود ندارد. همزمان با این اظهارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی، علی شکوری راد، پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب، از خانه نشین شدن یکی از پزشکان به دلیل واکنش به پرتاب گاز اشک‌آور به بیمارستان خبر داد. به گفته آقای شکوری راد، دکتر حسین کرمانپور چند روز است به جرم صراحت در دفاع از حریم پزشکی و بیمارستان خانه نشین شده است. به دانشگاه دستور داده شده مانع ورود او به بیمارستان شوند به دلیل نوشتن توییتی در تقبیه پرتاب گاز اشک‌آور به داخل ساختمان اورژانس. به نوشته آقای شکوری راد، چرا او پرتاب کننده باید توبیخ شود؟ این تنها مورد از ورود نیروهای امنیتی و یا لباس شخصی ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی نیست. تا کنون چندین گزارش درباره دستگیری مجروحین، پرستاران و پزشکانی که معترضین مجروح را مداوا می کردند منتشر شده است. در فایل صوتی یکی از پزشکان شاغل در ایران که به دست رادیو فردا رسیده است، وی میگوید جو مراکز درمانی به شدت امنیتی شده و مجروحان تا حد امکان ترجیح میدهند در خانه و یا از طریق آشنایان خود معالجه شوند.
در چند هفته گذشته استرس و اضطراب و ترس در فضای درمانی حاکم بوده. ما حوادثی رو که در سالهای سال 88 باش مواجه بودیم رو متاسفانه دوباره تجربه میکنیم. به مراکز درمانی بیمارستان ها بخشنامه شده که پذیرش هر مجروح اعتراضات رو گزارش بدن. حراست بیمارستان، مدیریت بیمارستان های خصوصی مورد خطاب بودن. هر گونه کمکی به مجروحین اعتراضات باید با اطلاع نیروهای امنیتی برسه. این جو امنیتی شدید و ترس و ارهاب باعث میشه که مجروحین به مراکز درمانی مراجعه نکنند. دوستان و همکاران از استانهای کردستان، سیستان بلوچستان، البرز و تهران به خصوص گزارش میدن که چند صد زخمی در خانه ها به سر میبرن. پزشکان، پرستاران معمولاً اسمس دریافت میکنن از این مجروحین، از خانواده های آنها که تقاضای کمک دارن. زخمای ناشی از گلوله‌های ساچمه‌ای، باتوم، چاقو و غیره اکثرا بعد از چند روز در خطر عفونت هستند. کمک به این مجروحین متاسفانه به یک کار غیرقانونی و قاچاق تبدیل شده. پزشک و پرستاری که به مجروحین کمک میکنه باید هزینه رو با زندان و یا مرگ بده. ورود و خروج به منزل مجروحین به صورت مخفیانه انجام میشه. ترس از مامورین امنیتی و یا حتی ترس از همسایه که خبرچینی بکنه. اما وضعیت این مجروحین اکثرا چنان اسفناکه و خانواده ها و بستگان چنان در وضعیت بد روحی هستند که ما نمیتوانیم اونا رو تنها بذاریم. نکته دردناک دیگه اینه که این مجروحین بسیار جوان هستند. جوانترین مجروحی که من دیدم 8 ساله بوده. همکاری از مجروحی تعریف میکرد که بیش از 200 ساچمه در نقاط مختلف بدنش داشته. طبعا این وضعیت بسیار دردناکه برای این مجروح. این مجروح در خانه توسط خانواده در واقع درمان میشده. استامینوفن کدئین دار مصرف میکرده. درد مجروح به حدی بوده که حتی از مواد مخدر تریاک استفاده میکنه. متاسفانه در کشور ما دسترسی به دارو سخته ولی دسترسی به مواد مخدر بسیار راحت. به خصوص در کردستان و بلوچستان شاهد این هستیم که افراد به صورت سنتی در واقع بهشون کمک میشه. تزریقاتی های که در اونجا هستند و یا ماماهای سنتی به خصوص در سیستان و بلوچستان به مجروحین کمک میکردن در روزهای اخیر. ما متاسفانه شاهد این بودیم که بیمارستان و کلینیک ها مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و حتی به داخل این ساختمان ها گاز اشک‌آور پرتاب شده. حمله به بیمارستان سینا تهران که حتما در جریان هستید از این موارد هستش. ما شاهد رو بودن مجروحین از بیمارستان و مراکز درمانی و مطب خصوصی بودیم. ما شاهد کتک خوردن و خشونت علیه پرستاران و پزشکانی بودیم که از رو بودن مجروحین میخواستن جلوگیری بکنن. ما شاهد تلفن و اسمیس های تهدید کننده علیه پزشکان و پرستاران با وجدان بوده و هستیم. ما شاهد فحاشی و حدک حرمت پزشکان و کادر پزشکی بوده و هستیم از طرف نیروهای امنیتی. من و همکارانم حداقل از دستگیری 15 نفر پزشک و پرستار با خبر هستیم که تنها جرم آنها انجام وظیفه و کمک به مجروحین بوده. در کشور ما زمانی که پزشک به نظام پزشکی یعنی خانه خودش مراجعه میکنه با گلوله و گاز اشک‌آور مواجه میشه. سوالی که برای ما مطرح هستش این است که اگر خشونت باز هم بیشتر بشه ما در جامعه چه وضعیتی پیدا خواهیم کرد؟ بحران به کجا خواهد رسید؟ چنین وضعیتی که الان ما داریم بسیار نگران کننده است، ولی ما باز نگران بدتر شدن اوضاع هستیم. حتی در جنگ هم حمله به بیمارستان ها، مجروحین و کادر درمان یک کار غیر اخلاقی و ناپسند محسوب میشه. ولی متاسفانه در کشور ما در اعتراضات اخیر تمام این ملاحظات زیر پا گذاشته شده و ما متاسفانه قادر به انجام وظایف خود نیستیم. این وضعیت دردناک میل به مهاجرت رو در پزشکان و کادر پزشکی به خصوص پرستاران باز بیشتر کرده. من همکار رو سراغ دارم که بعد از آنکه بیمار او از مطب به او توسط لباس شخصی ها رو بوده شده و پرستاران و کادر او در واقع مورد ضرب و شتم قرار گرفتن دیگه به محل کارش باز نگشته و شدیداً افسرده است. او میگه که هرگز خود را نخواهد بخشید که نتوانست از بیمار و کادر خود محافظت بکنه. من از همکاران در ایران و خارج از کشور تقاضا دارم که همبستگی خود رو حفظ بکنن و از خواسته های به حق پزشکان و کادر درمان در ایران حمایت بکنن. چیزی که ما خواستار آن هستیم چیزی نیست جز مسموم ماندن مراکز درمان از هر گونه حمله نیروهای انتظامی و امنیتی و پاسداشت حقوق اساسی و اولیه انسانی از جمله حق حیات و حق دسترسی و بهره‌مندی از خدمات درمانی.
صدها نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی در روز چهارم آبان قصد داشتند تجمعی مسالمت آمیز در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران برگزار کنند که با برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی روبرو شد. در این واقعه چندین پزشک و پرستار دستگیر و چند تن از آنان مجروح شدند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز دستگیری پزشکان را تایید کرده و گفته است تنها یک پزشک همچنان در زندان است. در روز چهارم آبان، مؤید علویان، رئیس سازمان نظام پزشکی تهران و محمد رازی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی، در اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با کادر پزشکی از سمت‌های خود استعفا کردند.
معترضان و نبود امنیت پزشکی برای اونها در مراکز پزشکی. اما چهره‌های سرشناس در ایران و جهان پشتیبان معترضان شدند و این اعتراض‌ها را از پنجره نگاه خودشون شعر کردند، موسیقی کردند، تصویر کردند و خوندند. کیانوش فرید.
هنرمندان در حوزه‌های مختلف از نویسنده و شاعر و ترانه‌سرا گرفته تا نقاش و گرافیست و تصویرگر تا خواننده و موزیسین که هر کدام به روش خودشان در هفته‌های اخیر با خلق آثارشان با اعتراضات مردمی هم نوا، هم درد، هم راه و هم صدا شدند و همه برای یک شعار. در این حرکت میشه از حمایت صدها ستاره و هنرمند دنیای سینما و موسیقی، نویسنده و نقاش مثال آورد. رولینگ، نویسنده مطرح بریتانیایی و خالق رمان هری پاتر، نوشت شجاعت واقعی چنین است. تا الیف شافاک، نویسنده بریتانیایی و ترک تبار که در روز جان باختن مهسا امینی با انتشار عکسی نوشت آنقدر غمگینم که نمیدانم تمام روز چه بنویسم، قلبم درد می کند. از جولیت بینوش، بازیگر مشهور سینمای فرانسه می شود نام برد که به همراه 50 هنرمند فرانسوی با بریدن موی خود از اعتراضات ایران حمایت کرد و گفت فقط برای آزادی. تا آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود و سفیر کمیسرای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان که نوشت من امروز به همه جوانان ایرانی فکر می کنم که شجاعانه در برابر دهه ها بدرفتاری خشونتبار و سرکوب وحشیانه زنان ایرانی ایستادند و تکه ای از شعر حمید مصدق را بازنشر کرد. آنجا که حمید مصدق نوشته من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمی خیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. تا راجر واترز، خواننده و نوازنده سرشناس بریتانیایی که با انتشار یک ویدیو در حمایت از اعتراضات سراسری به دنبال کشته شدن مهسا امینی گفت آقای آیت الله، مهسا امینی خواهر من است و همه خواهران او در ایران و جهان باید بتوانند در مورد پوشاندن سر خودشان تصمیم بگیرند و به شما ربطی ندارد. او کنسرتی را هم با انعکاس نام مهسا امینی برپا کرد. و اما جون بایس، اسطوره موسیقی فولک آمریکا، هم همراه این حرکت اعتراضی مردم ایران شد. او در توییتی یک ترانه فارسی انگلیسی را که در سال 2009 خوانده بود بازنشر و از اعتراضات در ایران حمایت کرد و نوشت فقط برای اینکه یادمان نرود شجاعت یعنی چه، و نوشته برای زنانی که به طور ناباورانه شجاع هستند و مردان که چه در خواندن و چه در عمل بیباکند تا ایرانی نو خلق کنند. تکه‌ای از صدای او را بشنویم وقتی که ترانه ما پیروز می‌شویم را خوانده است.
ما پیروز می‌شویم،
هنرمندان ایرانی برون مرزی، از ایرج جنتی عطایی ترانه سرا گرفته تا نقاشان و مجسمه سازان، از خواننده های سرشناسی چون گوگوش و ابی و ستار تا ده ها چهره سرشناس دیگه، میشه از خیلی ها نام برد که در حمایت از معترضان صدای آنها شدند. تا آخرین ویدیویی که در حمایت از معترضان ایران روز 11 آبان ماه منتشر شد، ویدیویی که 50 شخصیت فرانسوی از جمله هنرمندان شناخته شده این کشور ترانه برای با تنظیم و اجرای شروین حاجی پور را به زبان فارسی بازخوانی کردند. آنها این اجرا را به مردم ایران تقدیم کردند و میگویند که از مبارزهشان علیه دیکتاتوری پشتیبانی میکنند. این ویدیو ایده و اجرای مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی فرانسوی است. برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نامه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیرت. اما شروین حاجی پور، هنرمند 25 ساله‌ای که تنها بعد از چند روز از خواندن ترانه برای به یکی از چهره های مشهور اعتراضات اخیر تبدیل شد. ترانه‌ای که حالا دهان به دهان در ایران و چهار گوشه جهان زمزمه می شود. ترانه‌ای که برای آزادی است. شروین حاجی پور سازنده این ترانه اعتراضی در توضیح این آهنگ نوشت: برای رو شما نوشتیم، برای تسکین دردهاتون. بخشی از این ترانه را با صدای خود شروین بشنوید.
برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
اما توماج صالحی، رپر معروف ایرانی که توسط ماموران لباس شخصی دستگیر شده و حالا جانش در خطر است. او در سه اثر خود به نام‌های زندگی نرمال، سوراخ موش و اقبال به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده که هر سه اثر با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبرو بود.
بگوام من فالگیرم، تو قهوه ی نظام سار دیدم، یه شیر داشت شغال شکار میکرد، تو روز بود تعبیر خواب نی، نه قهوه زدم براتون فنی، باید تحمل کنید تلخیش، همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونه که تون البکی چپ میشه، میره شیرش مثل ما، یکم سب کن نیت که کردی حالا بزنن گشت، گوشه یه میزن بذاریم ورق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو، یه سخت میبینم وسط فال، هم گارد ویژه هم طلبه هان، یه دست با کت شلوار کروات، یه بسته به اختلاس، یه بسته به ران، از لابیای اون بر آب، روزنامه نگار و خبرنگار تا هنرمند.
صدای توماج صالحی را میشنیدید که حالا خبری از او در دست نیست و بسیاری از فعالان حقوق بشری و خانوادهش میگویند جانش در خطر است. او علاوه بر کارهای هنریش در شبکه‌های اجتماعی همواره واکنش‌های منتقدانه‌ای به شرایط و اتفاقات روز داشته است. و ما در داخل ایران بسیاری از اهالی سینما از کارگردان گرفته تا بازیگر هم نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دادن. نقاش‌ها و گرافیست‌ها هم صفحه‌شان هر روز با یک اثر جدید با موضوع زن بروز شده. شاعران ایرانی نیز ترانه‌ها و شعرهای زیادی را در حمایت مردم معترض نوشتند و منتشر کردند. عاطف چهارمحالیان شاعر یکی از همان هاست که تنها به خاطر چاپ یک شعر با عنوان عدالت حالا هفته هاست که در بند 209 اوین به سر می‌برد. با هم بخشی از شعر عاطف چهارمحالیان را با صدای خودش بشنوید.
اینها را باید ساده بگویم، تا به خانی ما در ازای همی استادیم که کلمه ها شاخه زیتون شوند و تو در اتاق تنهایت هر روز کشته بی سیار نباشی. مرزها حاصلان تنند، خارهایی که دور قلب خود می کشیم تا از مرگ دیگری جدایش کنیم. مغزم را برایت می سایم، کلماتم را به رود شب می ریزم تا نهال تو از صبح بروید و خونی را به فردا ببری که آزادی برایت سروده است.
بر اساس منابع معتبر، عاطفه چهارمحالیان روزهاست که تحت بازجویی شدید قرار دارد. بسیاری از دوستان، خانواده و کانون نویسندگان ایرانیز تأکید کردند که مسئولان جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مسئول جان این شاعر هستند.
گزارش کنوش فرید به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. برای ها بسیاره، پس بگذاریم برای مجله بعد از ظهر که با شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر هم پروانه وحیدمنش شما را همراهی خواهد کرد.